بسم الله الرحمن الرحیم. سر ایمان، وحدت وجود و ایدئولوژی قدیر.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 42. 425. پس بدان که در آخر الزمان ایمانی جز ایمان قدیری ممکن نیست که غایت و احیای ایمان ابراهیمی و قربانی است، و اگر براستی همه مذاهب ابراهیمی بر حقیقت ایمان ابراهیمی به لحاظی عرفانی متحد شوند، بشریت به وحدت رسیده و نجات رخ می نماید و موعود نیست. 426. و بدان که حقیقت ماندگار همه مذاهب روی زمین همان حقیقت ابراهیمی، یعنی القای نجات پرستی و برپایی محبت ولایی بین مؤمنان است در سلسله مراتب معرفت و یقین، از دین زرتشت و مذاهب ودایی و بودایی تا یهود و مسیحیت و اسلام. و عجبا که این حقیقت در مذاهب هندوچین زنده تر از مذاهب سامی است که همان راز مراد و مرید است، و بیهوده نیست که عرفان اسلامی مأمنی مطمئن تر از هندوستان نداشته است و بسیاری از عرفای اسلامی پس از فتوای ارتداد ملایان به هندوستان پناهنده شدند، زیرا درک می کنیم که مذاهب هندوچین ذاتاً ولایی بودند نه نبوی، هرچند که این ولایت در طول تاریخ به انواع بت‌پرستی ها آلوده شده است. ولی متون اصلی وداها در کتاب اوپانیشادها سراسر توحیدی و عرفان ناب وحدت وجود است و سرفصل همه سوره های این متون چنین است: ای انسان، تو کل جهانی. و این واضح ترین بیان وحدت وجود است. علامه طباطبایی از آن دارد که برخی از سوره های قرآن از جمله سوره توحید عیناً در متون ودایی حضور دارد و این واقعیت دارد. 427. و این حضور وحدت وجود و ولایت در مذاهب هندوچین بدین دلیل است که مهد نخستین تمدن و لذا مذاهب و انبیای الهی بوده است و بسیاری از 124 هزار پیامبر چه بسا قبل از حضرت ابراهیم در این منطقه از جهان ظهور کردند. پس تجربه دینی و معنوی تمدنهای هندوچین بسیار قدیمی تر از ملل سامی است. و به روایتی اسلامی محل هبوط حضرت آدم جنگل‌های هندوستان بوده است که از آنجا به سوی خاورمیانه هجرت کرده و در حجاز نخستین خانه خود را با همسرش بنا کرده است که اینک خانه خداست، که اگر در معنا و ماهیت همین خانه در مکه تأمل کنیم که خانه آدم و حوا و خانه هاجر و اسماعیل و نیز زادگاه علی مرتضی بوده است، به سر ایمان و وحدت وجود می رسیم. 428. و بنگر مدینه فاضله و بهشت موعود در مذهب لاوتزو در چین عین یک جامعه کوچک ولایی است که مؤمنانی اهل محبت و توحید بر اساس ایمان و حق پرستی در روستایی بدور از مردمان گرد هم آمدند و همچون یک خانواده ایمانی برادران زندگی می کنند. این نمونه یک جامعه قدیری است که برادران ایمانی از یکدیگر در دنیا و آخرت ارث می‌برند و نسبت‌های نژادی هیچ اعتباری ندارند. این مذهب به بیش از 2500 سال پیش از این می‌رسد که رهبرانش جمله حکیمان الهی و عارفانند که بر بینش و باور وحدت وجودی زیست می‌کردند و متعلق به قومی به نام هو بودند. هنوز هم جامعه چین به برکت رگ و ریشه های باقی مانده از آن فرهنگ توحیدی است که سرآمد روزگار است و از صالح ترین جوامع بشری محسوب می شود. 429. پس بدان که فلسفه قدیر مکتبی مختص مذاهب ابراهیمی و غایت این مذاهب نیست، بلکه غایت و کمال همه مذاهب و مکاتب و عرفانهای تاریخ بشر است و همه انبیا و حکیمان به این حقیقت رسیده اند در جای جای زمین و تاریخ، ولی مکتب قدیر تکامل یافته ترین و مدون ترین آن در آخر الزمان است و این هم بیان دیگری از وحدت وجود و توحید کمال بشریت است و آنان که این نوع نگرش را التقاطی می دانند هنوز دچار افکار و احساسات نجات پرستانه در لباس دین هستند و اسیر فرق گرایی ها و شرک ها و استکبار مذهبی. دین من، مکتب من، امام من، خدای من، مال من برترین است زیرا من از همه برتر است. این من سرچشمه شرک در مذاهب است و این من بزرگترین خصم این کلام خدا در قرآن است که به راستی که هدایت یافتگان کسانی هستند که به همه سخنها گوش فرا می دهند و بهترین آنها را بر می گزینند. بدین ترتیب از نظر این منها خود خدا هم التقاطی است. 430. بدان که از جمله ویژگی های اهل ایمان وحدتشان با مؤمنان سایر مذاهب است و این اساس تقریب و وحدت مذاهب توحیدی است، در حالی که مشرکان مذاهب بانی فرق پرستی و جنگ ها در تاریخ بودند. 431. اگر خداوند در کتابش به خاتم النبیین صلی الله مکرران می فرماید که بگو که من دین جدیدی نیاوردم و بلکه آمده ام تا دین حنیف ابراهیم را برپا کنم، بدین معناست که همه مذاهب ابراهیمی دین واحدی هستند، پس ایمان این مذاهب هم نور واحدی است در درجات تجلی و موعود آخر الزمان غایت واحد همه ایمانهای مذاهب توحیدی است. 432. خداوند اهل ایمان و ادعا کنندگانش را همواره امتحان می کند تا میزان صدق ایمانشان معلوم شود. قرآن. این امتحان بیشک مواجهه با بلایا و سختی هاست که آیا آدمی تا چه حدی برای رهایی از مشکلاتش به غیر خدا رجوع می کند و دست به دامان غیر مؤمنان می شود و یا این که به خدایش اعتماد نموده و صبور می ماند و به خود خدا توکل می کند. زیرا ایمان به خدا یعنی خداوند را برای همه امور زندگی کافی دانستن. کمال ایمان این است، خدا کافی است و این کلام ابراهیم خلیل است که غیر خدا همه را دشمن خود می‌خواند. همه بلایایی که بر سر ابراهیم آمد امتحان درجات ایمان و یقین او به خدا بود. 433. بدان که همه اقتدار وجودی انسان برخواسته از ایمان و درجات یقین او به خداوند است و باور به خدا کافی است در همه امور و مسائل و نیازهای حیاتی. آنچه که اجاز می آفریند ایمان آدمی است به خدا. مؤمن از غیر خدا نمی خواهد و لذا همه عمرش با اجاز و کرامت پروردگارش زیست می کند که جمله بر علم و عرفان استوار است. 434. امتحاناتی که بر ابراهیم حنیف وارد شد جامع همه امتحاناتی است که می تواند بر مؤمنی در مراحل تکوین ایمانش نازل شود. امتحانات الهی بر دو ماهیت کلی استوارند، یکی صبر بر بلایایی که نازل می شوند و دیگر خود عامل نزول بلا بر خیشتن شدن به امر خدا، مثل شکستن بت‌ها و ذبح پسر به دست خود، که البته امتحان نوع دوم بسیار برتر و شاق‌تر است و بدان که شاق‌ترین امتحانات الهی مربوط به دلبستگی‌ها و عزیزان است، یعنی نجات. و ابراهیم همه عزیزان خود را برای خدا از دست داد که دست شستن از جان امتحانی ما قبل از این و آسان تر بود. 435. یعنی کل علایق و بستگی های عاطفی بایستی به پای ایمان قربانی شود و این بزرگترین و آخرین مرتبه تکوین و تکمیل ایمان است در حالی که اکثرا اهل ایمان، ایمان خود را به پای این تعلقات نژادی قربانی می کنند و از ایمان به عنوان کالایی جهت اثبات استکبار خود در نژاد استفاده می کنند و از دستش می دهند تا در نژاد خود پرستیده شوند که نمی شوند. پس دنیا و آخرت خود را از دست می دهند. 436 کل قلمرو به دین و ایمان عرصه نبرد بین نژاد و نژاد است، ارزش‌ها و احساسات نژادی و نژادی. اکثرا ایمان را خرج نژاد می کنند و اندکی هم به عکس. برخی هم نفس خود را ایمان خود قرار می دهند و همه چیز را خرج نفسانیت خود می کنند، هم ایمان و هم نژاد خود را. اینان مستکبرترین و اهل طاغوت هستند. 437 نیت مراد است. این یکی از اسرار زندگی انسان در دنیا و آخرت است. علی علیه السلام می فرماید در هر کاری که به بنبست و تناقض و بطالت رسیدی به یاد آور که آن کار را با چه نیتی آغاز کرده بودی و هیچ بنبست و واژگونی هولناکتر از نیت دنیوی برای دین و ایمان و عرفان پدید نمی آید، زیرا این کار برد کافرانه از دین و ایمان است. وقتی ظاهر و باطن کاری ضد یکدیگر باشند، معلوم است که نتیجه نهایی آن کار چه می شود، زیرا اعمال آدمی قلمرو به ظهور باطن او هستند و لذا کل زندگی بشر عرصه ظهور باطن اوست. اگر عاقبتی به کفر و فساد می رسد، نیت اولیه آن چنین بوده است. البته قصد فرد رسوا شدن نبوده است، ولی این حق وجود است که باطن آدمی را قهرن آشکار می سازد. این است که گفته شده که آدمی همانطور می میرد که زندگی می کند و همانگونه که مرده در قیامت برانگیخته می شود. 438 خداوند می‌فرماید که آدمی را آفریده و نیکی و بدی هر دو را در او نهاده است تا کدام را برمی‌گزیند. پس همه لایه‌ها و درجات خیر و شر، کفر و ایمان، ظلم و عدل، محبت و شقاوت، حق و باطل، راست و دروغ و بود و نبود نهفته در نفس بشر است که در مراحل متفاوت زندگی بالا می آید و مرحله به مرحله رخ می نماید تا آدمی به چشم خود ببیند و بین این دو نوع ارزش یک نوعش را برگزیند. اکثرا شر را برمی گزینند و اندکی هم خیر را، و گروهی هم بین این دو می مانند تا از هر دو بهره جویند: کافران، مؤمنان، منافقان و مشرکان. و انگشت شماری هم از این دو فرا می روند و حق وجود را جستجو می کنند و اینان عارفانند. 439 پس کل ارزش و حقیقت و برتری وجود انسان در جهان به خاطر قدرت اختیار و انتخاب است. انتخاب بین نیک و بد و راست و دروغ. برای انتخاب نیکی و راستی، انتخابی برخلاف نفس غریزی بشر است، پس انتخاب تقواست و از خود گذشتن. و این انتخابی مطابق اراده خداوند است و لذا تقوا موجب پیدایش ایمان در دل می شود که حاصل اتصال به خداست و حریم امنیت و عزت و قدرت الهی. پس ایمان اجر نبرد با خیشتن است و کفر هم جزای خودپرستی. و اینکه چرا خودپرستی به دوزخ نابودی میرسد و از خودگذشتگی هم به بهشت جاوید وجود، علتش در آثارمان به طور مفصل آمده است و در یک کلام این است که عالم موجودات مخلوق از خودگذشتگی و رحمت مطلقه خدایند. پس ذات وجود موجودات از خودگذشتن است. پس انسان از خودگذشته به ذات وجود یعنی خداوند میرسد که بهشت جاوید است و انسان خودپرست به عذاب نابودی میرسد که دوزخ است. 440 پس ایمان که محصول از خودگذشتن است، مستلزم معرفت وجودی و خودشناسی خداشناسی است، وگرنه امری مصلحتی و سطحی خواهد بود. ایمان به نور چنین عرفانی است که به یقین می رسد. پس ایمان فاقد عرفان امری بی بنیاد است و به بادی بر باد می رود. و بی بنیاد ترین ایمان ها ایمان موروثی نژادی است که به دلیل هویت شجره‌ای که دارد مصداق ایمان ضد ایمان است. ولذا در تاریخ شاهدیم که اشد کفر از فرزندان و شجره انبیا و اولیای الهی رخ نموده است. 441 گفتیم که ایمان باور به وجود است و نیز باور به حق وجود که همان تقوا و از خود گذشتن است. پس ایمان همان تقوا باوری است و نیز باور به حق تقوا که همان اطاعت بیچون و چرا از ولی امر است. پس باور به وجود منتهی می شود به باور به امام که مظهری از نور وجود است و نور ایمان. و نیز مظهری از خود باوری حاصل از خدا باوری در خیشتن. پس اگر ایمان به معنای ایمان به خداست در ایمان به خدای کسی که مظهر اراده و کرامت و رحمت اوست منتهی شده و به سرانجام می رسد. ولذا قایت خدا باوری همان امام باوری است و این سنگ زیر بنای قدیر و ایمان قدیری است. در این معنا بمان. 442 قدیر مذهب رستگاری آخر الزمان است، زیرا زمان یا تاریخ همان فاصله فراق مخلوق از خالق است که این فاصله به سر رسیده است و خالق از مخلوق رخ می نماید از مخلوقی که نامش امام است و این اصل ایمان آخر الزمانی است. ولذا پیامبر قدیر در خطبه قدیری فرمود: پدران به پسران و حاضران به غایبان برسانند این پیام را تا پایان جهان. پس بدان که مجموعه آثار ما چیزی جز رسانیدن پیام قدیر و تبیین حقیقت آن نیست. 443 بسیاری از مردمان و بلکه علما حقیقت معنای نیت اعمال را درک نمی کنند و نیت را همان شعارهای ذهنی و روشنفکری و مذهبی و فلسفی و امثال هم می پندارند، در حالی که از کوزه همان برون ترابد که در اوست، نه بر اوست. کوزه ای که حاوی سرکه است ولی بر روی آن شراب نوشته شده است، شراب جاری نمی کند بلکه از آن سرکه جاری می شود. این است معنای نیت. نیت آن چیزی است که در دل نقش بسته شده است، نه آنچه که برای توجیه امیال قلبی در ذهن نوشته می شود و شعار داده می شود. شعارهای ذهنی جهت توجیه و تحریف امیال قلبی همان نجواها و آموزه‌های ابلیس است که هنرش زیبا سازی زشتی خواست که زنا را عشق می‌نامد و ربا را تجارت و فحشا را صداقت و سلطه را محبت و تجسس را حقیقت یابی. 444 و نیت شناسی از ارکان معرفت نفس است که مربوط به هسته مرکزی عرفان نفس یعنی دل شناسی است و این علم جز از عارفان بر نمی آید و این است که جز در رابطه تنگاتنگ با عارفی امکان معرفت نفس نیست و لذا امکان حصول ایمانی بر حق هم نیست. 445 نفس ناطقه آدمی مثل سیاره زحل است با حلقه های هزاران توی آن که هسته مرکزی سیاره را در بر گرفته است و هر یک از این حلقه ها خود حاوی جهانی حیرت آور و منحصر به فرد خیش است که بایستی از یکایک این حلقه ها که هر یک هزاران کیلومتر قطر و زخامت دارد عبور کرد و یکایک آن را به نور معرفت و تقوا و جهاد تی نمود تا به هسته مرکزیش رسید که نفس واحده توحیدی و قلمرو به ذات وحدانی حق است. و عجبا که این سیاره در معرفت عرفانی ما مهد قلم و عرفان و علوم لدن نیست که عارفان تحت و شعاع نورش به این معرفت می رسند و صاحب قلم الهی می شوند که قلم نون است. نون و القلم. 446 و آدمی تا به حضور حق در خیشتن باور نداشته باشد، چگونه قدرت و شهامت و صبر لازم برای طی طریق لایه‌های هزاران توی نفس خود را خواهد یافت تا به هسته مرکزی آن برسد؟ زیرا این لایه‌های بیرونی هر یک طبقه ای از دوزخ و برزخ و کفر و فساد و ظلم و جهل و جنون و پوچی و یأس و تاریکی است که باید از آنها عبور کرد تا به نفس واحده حق در خیشتن رسید که عرصه جنت و رضوان الهی است. 447. پس بدون ایمان قدیری نمیتوان سالک سیر الالله و عارف شد، و این ایمان فقط حاصل اطاعت بین چون و چرا از یک عارف است. به من ایمان آورید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان شد. علی علیه السلام. 448. بدان که تمام جهان و زندگانی و برخورداری خواهیت از آن حاصل آن کسی یا چیزی است که در دل توست، زیرا تو از این چشم و هوش با جهان مربوط می شوید. پس علت خوشبختی یا بدبختی تو در دل توست، نه در بیرون از تو. و آنچه در دل توست ایمان توست و منشأ همه باورهایت به خدا یا شیطان یا هر انس و جن و شیئی. 449. اگر جهان بیرون و زندگیت را پاک یا ناپاک، امن یا ناامن، پلید یا زیبا و راست یا دروغ میابی، به دلیل کسی یا چیزی است که در دل توست. پس اصل مسئولیت تو در قبال دل توست، زیرا در قبال عمده اعمال خودت نمیتوانی مسئولیت و اراده ای داشته باشی، زیرا معلول دل توست و اعمال تو اجر و جزای کسی است که به دلت راه داده ای. پس دلت را دریاب و پاک سازی کن و بدان که بدون آینه ای جان نما نتوانی دلت را دید تا پاکش کنی. 450. جان آدمی بی امام لانه جن است و لذا بی امام مجنون است و جنون عرصه جنایت است و این وضع انسان مدرن است. 451. دلی که امام ندارد ایمان ندارد، یعنی ایمن نیست، زیرا حفاظ و صاحب و متولی ندارد و بی صاحب است و هر انس و جنی می تواند تسخیرش کند بی آن که متوجه باشی. 452. باز هم بدان و بدان و بدان که آدمی نمی تواند صاحب و مالک و متولی دل خودش باشد، که اگر چنین می بود هیچ بیگانه ای دل را تسخیر نمی کرد. دل کانون وجود و وجود دان است و وجود از ذات گذشت و ایثار و از خود گذشتگی است و این است که دل مال غیر است نخیش. پس این غیر باید خود خدا یا ولی خدا باشد تا دل را خانه وجود و وجود دان کند، نه عدم دان و دشمن خان. این اساس روانشناسی ضمیر ناخودآگاه بشر است که روانشناسی قرآنی و وجودی است که برای نخستین بار در مجموعه آثار ما کشف و تبیین گشته است. 453. اگر دلت را به کسی بدهی که مطلوب نفس توست، پس دل را به دشمن وجودت داده ای، زیرا خود دشمن خداست و دشمن وجود. دل را به مطلوب نفس خود دادن این خودپرستی است و خودپرستی این عدم پرستی است. 454. پس دل را به مطلوب نفس اماره اتم سپار، بلکه به مطلوب عقل و معرفت خود بده. چگونه؟ از طریق اطاعت بیچون و چرا. 455. بدان که روانشناسی و روانکاوی و خودکاوی حقیقی و نجات بخش فقط همان است که در عرفان اسلامی رخ نموده است، که تماماً تأویل و تعین آیات قرآنی و روایات اهل بیت است که در آثار ما به نثر و واقعیت عینی و زبان عمومی مردم تبیین شده و از حجاب شعر و حکایت و تمثیل و زبان فنی خارج گشته است. مجموعه آثار ما به زبانی چیزی جز روانشناسی کفر و اخلاص و ولایت و شرک و ایمان و یقین و نفاق نیست و قرآن هم جزی نیست. 456. روانشناسی همان علم باطن و عرفان نفس است که گوهره هدایت انسان و خلافت اوست که در حضرت آدم نهاده شده بود و اساس سجود ملائک گردید، زیرا آدم علیه السلام اسرار نهان ملائک را بیان کرد و مسجود شد. پس گریز و انکار علوم باطنی عین کفر ابلیس است. مبارزه با باطنگرایی در تاریخ اسلام از جمله فجایعی بوده که در لباس شرع تیشه به ریشه شریعت زده است، زیرا خاص در آخر الزمان شریعت بدون علم باطن که همان حقیقت است امکان بقا ندارد. و اگر سوء استفاده گروهی شیاد و شارلاتان از علوم طریقت بهانه برحقی در طرد طریقت باشد، پس بایستی شریعت را هم تعطیل و انکار کرد، زیرا در تاریخ صدر اسلام امویان و خوارج و بنی عباس فقط در این لباس بود که امامان و مؤمنان را قتل عام نمودند که نمونه مشهورش نماز شکر لشکریان یزید در نینوا پس از قتل عام حسین و یارانش می باشد و سپس روزه یزید در مسجد شام بر این جنایت که به امر خودش بود که این نخستین تعزیه رسمی بر واقعه کربلا بود. اگر اینها ملاک باشد، پس بایستی کل دین را تعطیل کرد، همانطور که به همین بهانه در غرب ریشه دین را زدند و این منطق سکولاریسم است که در جوامع اسلامی هم بحث روز است. 457. هر عضوی از وجود آدمی قضا و رزقی دارد و رزق ذهن آدمی معرفت توحیدی و وحدت وجودی است، و اما رزق دل جز ذکر اسماء الله نیست که ایمان را می پرورد و شجره اش را به بار می نشاند که میوه اش عشق الهی و شهود حق است. 458. کسی که اسمای الهی را بر زبان یا ذهنش می آورد، در حقیقت دل خود را مخاطب قرار می دهد و دلش را تغذیه می کند، زیرا اگر خدایی که در دل است شنوای این اذکار نباشد، خدای آسمان ها نخواهد بود. 459. اگر ایمان یاد خدا در دل است، به واسطه تشدید و تمدید و تکرار این یاد از طریق اذکار است که ایمان تقضیه و پروار می شود و رشد و توسعه می یابد و کل دل را فرا می گیرد، تا آنجا که در دل جز یاد خدا نمی ماند، که این یاد در غایتش منجر به لقای الهی می شود و بدین گونه دل خانه خدا می گردد و به امنیت جاودانه می رسد و بهشت خدا و ایمان کامل که امنیت کامل وجود است و وجود کامل، زیرا دل وجود دان است. 460. وقتی مثلا گفته می شود که فلانی وجدان ندارد، یعنی وجود دانش از دست رفته و به تسخیر شیطان در آمده است، یعنی دلش. اگر کسی را می بینی که به آسانی و افتخار دست به هر جرم و جنایتی می زند، به دلیل سلطه شیطان بر دل اوست. 461. همانطور که دل صاحب ایمان که مقر یاد و حضور خداست به یاری یک ولی خدا در بیرون است، دل صاحب کفر و شیطان هم به یاری یک ولی شیطان در بیرون است، اولیاء الله و اولیاء شیطان. 462. پس مپندار در دوستی با کافران و منافقان و شیطان صفتان بتوانی ایمانت را حفظ کنی. ای اهل ایمان، با دشمنان خدا و رسول دوستی مکنید که دشمنان شما هم هستند، قرآن. و خودت را با اولیای الهی مقایسه مکن که با همه اقشار جامعه حشر و نشر دارند و حتی با شیطان صفتان هم معاشرت و گفتگو می کنند، زیرا در قلوبشان جز خدا نیست و غیر خدا در آنان راهی ندارد. با همه این احوال بدان که اولیای الهی در امر اشاعه دین خدا در میان کافران دچار رنج‌ها و آتش‌ها و بیماری‌های حیرت‌آور می‌شوند که تب کمترین آن است، ولی نو مؤمنان در یک محاوره و مبادله با کافران چه بسا ایمان ز دل بنهند و شیطانی شوند. 463 و بدان که خطرناکترین دشمنان دین و ایمان نه کافران بیریا که منافقان هستند که روزی ایمان داشته و فروخته اند. پس ایمان را می شناسند و رهزنی دل و دین حرفشان است و طبعی شیطانی دارند، زیرا شیطان هم روزی از مؤمنان بود که کافر شد و بدترین منافقان منافقان اهل کتاب و سواد و سخن هستند. 464 جوامع اسلامی امروز شدیداً نیازمند سخنگویان دینی هستند که به دور از بازی‌ها و مصلحت‌گرایی‌های اقتصادی و سیاسی و بدون یکی به میخ و یکی به نعل زدن به نور یقین از حق و باطل و راست و دروغ سخنگویند و آشکارا حق را بر جای حق و باطل را بر جای باطل بنشانند و این نسبیت‌های حاکم بر معارف و اخلاق دینی را ریشه‌کن و ایمان مردمان را از ورطه این همه نفاق و تذبذب و نسبیت برهانند، زیرا امروزه همه کاره شدند، رباخاران و دزدان عارف مشرب، متشرعان راندخار و کلاه بردار، آدمکشان ایثارگر و هنرمند و هنرمندان قاچاقچی و تبهکار و عارفان هرزه و زناکار و نزولخوار. نسبیت بزرگترین آفت و شیطان اخلاق و ایمان عصر جدید است و این است که یکی از اتهامات ما مطلق گرایی است و نیز بنیاد گرایی. 465 به خدا سوگند که برخلاف تهمتی که غرب به امثال طالبان و القاعده و سلفی ها نسبت می دهند، اینها نه تنها بنیادگران نیستند که به اصول دین هم پایبند نیستند. اینها فقط فرقه های نجات پرست هستند که اسلام را ملعبی استکبار خود ساختند. کل جنگ های جاری در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و مصر و لیبی و امثال هم فقط و فقط جنگ بین نژاد پرستان است که تبدیل به فرقه ها شدند و برای خود شعارهای اسلامی تراشیدند. 466 بدان که دین و اسلام و تشیع خصمی خطرناکتر از نژاد پرستی نداشته است. بنگر که چگونه عید قدیر را که تکامل تاریخی عید قربان و قربانی کردن نژاد است را تبدیل به عید سادات کرده اند و سادات پرستی، یعنی پرستش بنی فاطمه و فاطمیان. بنگر که رسول خدا بزرگترین خصم ظهور جهانی امام زمان را بنی فاطمه خوانده است. پس بدان که چگونه همه ارزش‌های اسلامی و شیعی وارونه شدند و این است راز این همه بدبختی حاکم بر مسلمین و شیعیان جهان که ملعبه و مغلوب جهان کفر شدند. وقتی شیعه که مذهب نژاد زدائی و احیای آیین ابراهیمی است به این واژگونی و نژاد پرستی دوچار شده، وای بر اهل سنت که در همان آغاز اسلام بر اساس نژاد پرستی اموی و عباسی بنا شد. 467 نخستین ظهور سیاسی نژاد پرستی شیعی در تاریخ سلسله حکومت‌های فاطمیان در شمال آفریقا و مصر بود که در جنایات درونی خود از پدرکشی و پسرکشی و برادرکشی به چنان رسوایی تاریخی رسیدند که روی بنی عباس را سفید کردند و از اشرافیت و دنیا پرستی خود شهر قاهره را تبدیل به یک شهر رومی نمودند و مهمترین کار فرهنگی آنان ترجمه بود و در قلمرو حکومتشان فقط رومیان در آزادی کامل می‌زیستند و دستگاه قضایی آنها را فقهای اهل سنت اداره می‌کردند و شیعیان صاحب نظر همه در زندان بودند، از جمله حسن صباح که بالاخره از زندانشان گریخت. 468 به خدا سوگند که ظلم و جفایی که از جانب خود شیعه در حق مذهب ولایت و مکتب علی علیه السلام و اهل بیتش شده از جانب بنی امیه و بنی عباس نشده است، یعنی آن جریانی از شیعه که اسلام را دین بنی هاشم دانسته و تشیع را هم مذهب بنی فاطمه. به خدا که ستمی بزرگتر از این و وارونگی هولناکتر از این در هیچ مذهبی رخ نداده است که در مذهب امامیه، و اگر گناهش را فقط به گردن بنی امیه و بنی عباس بیندازیم خود را همچنان می‌فریبیم. فقط کافی است که قتل عام ایرانیان شیعه را در قیام مختار به یاد آوریم که ستون فقرات این قیام بودند و به مکر و دسیسه یکی از فرماندهان عرب این قیام به ناجوان مردانه ترین شکلی تکه تکه شدند و در یک گور دست جمعی دفن گشتند، و این پایان کار قیام مختار بود و اندکی بعد خود مختار و همه یارانش که حدود 7000 نفر بودند در طی یک روز به دست آل زبیر سر بریده شدند، و این پایان ننگ اختلاط عرب و عجم در شیعه صدر اسلام بود. و بیهوده نیست که طبق روایات مکرر شیعه همه وزرای امام زمان عجمیان هستند نه سادات یا حتی عرب. این حقیقت حیرت آور نشان می دهد که تا چه حدی شیعه عربی و بنی فاطمی دارای ماهیت ضد امامیه است، و این حق است زیرا تشیع مذهب ضد نژاد است. همانطور که شیعیان عربی در قیام مختار کمر این قیام را شکستند و خود مختار را تک و تنها تحویل خصمش نمودند و خودشان هم فردایش قتل عام شدند در حالی که تسلیم شده بودند. 469 پس دریاب که چرا کتاب قرآن که کتاب آخر الزمان است این همه مکرر در باب بنی اسرائیل سخن گفته است و عبرت نموده است که مبادا مسلمین هم تبدیل به بنی هاشم و بنی فاطمه و بنی عباس و بنی امیه و بنی زبیر و امثالهم شوند که شدند، زیرا نژاد پرستی هاشمی و فاطمی بسیار هولناکتر از نژاد پرستی عباسی و اموی است، همانطور که گمراهی انبیا و اولیا و علما بسیار خطرناکتر از گمراهی سایر مردمان است، همانطور که فساد یک عالم شهری را تباه می کند ولی فساد یک عامی فقط خودش و خانواده اش را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین نژاد پرستی هاشمی و فاطمی خطرناک ترین نوع نژاد پرستی در تاریخ جهان است، زیرا آل محمد آل نژاد است که ضد نژاد است و بلکه ضد نژاد ترین خاندان در تاریخ جهان است، و محمد مهدی مأمور برپایی این خاندان جهانی در آخر الزمان است و مأمور جهانی کردن خاندان نژادی، و همه اولیا و اوصیا و وزرای محمدی در دوره غیبت از عجم هستند. پس معلوم است که شیعه عربی در دوره غیبت از ولایت و نور هدایت محمدی محروم است و در ظهور هم در صف مقدم دشمنان ایشان قرار می گیرد به اتهام بدعت. 470 خداوند در کتابش می فرماید که کسانی که مادینگی یا عورت زنان را می پرستند پیروان شیطانند و این است منشأ شرک و ظلم عظیم. این همان معنای نژاد پرستی است که در مسیحیت پشت سر حضرت مریم و در تشیع پشت سر حضرت فاطمه پنهان شده است و در بنی اسرائیل هم پشت سر مادر اسحاق نبی. پس بنگر که چگونه کفر بشری از ضد نژاد ترین و خدا پرست ترین انسانها و مذاهب نژاد پرست ترین و کافرانه ترین مذاهب را پدید آورده است، و این ابلیسی ترین و مهلک ترین نوع واژگون سازی حقیقت است و مذهب ضد مذهب. بنی اسرائیل ضد موسی، عرب ضد محمد و شیعه ضد علی، و این مذهب پایین تن پرستی است و ترد و لعن بالا تنه که همان ترد و لعن علم و حکمت و عرفان نفس و کشف و شهود و اشراق است، در این معنا بسیار بیندیش تا بر همه اسرار تاریخ مذاهب آگاه شوی و ریشه کفر و شیطان را از خود برکنی و نجات یابی و اهل ایمان شوی. 471. حال از این منظر نجات پرستی به فلسفه سیطره پورنوگرافیزم در ماهواره ها و اینترنت و رسانه ها و نیز روابط جنسی و حتی زناشویی در سراسر جهان پی میبریم که قلمرو به حکومت مطلقه شیطان است، زیرا به قول قرآن کریم شیطان است که انسانها را عریان میخواهد و دعوت به عریانی میکند. بلذا روح حاکم بر شیطان آریل نیز همین پورنوگرافیزم است که در ارتباطات تلفنی و ایمیلی و چتروم و امثالهم فرمان رواست. این عذاب حاصل از تبدیل مذاهب به نژاد پرستی مذهبی است در سراسر جهان و این از عورت پرستی است. 472. پس بدان که نژاد پرستی محور تولید مذهب ضد مذهب است و این اساس سیطره پورنوگرافیزم بر بشر مدرن است. 473. حال بهتر در میابیم که چرا بزرگترین تولید کنندگان و اصلا بانیان فیلم ها و رسانه های پورنوگرافی تشکیلات صهیونیسمی هستند که کهن‌ترین نژاد پرستان روی زمین هستند، که مذهب ضد مذهب را بنا نهادند و در سایر مذاهب هم این شیطان را تعلیم نمودند، از جمله اسلام و مسئله اسرائیلیات اسلامی. 474. و اینکه چرا اکثر جوامع یهودی زن سالارترین جوامع هستند، یعنی مادین پرستی، و نیز راز فمینیزم در غرب که یک مکتب تماماً بنی اسرائیلی صهیونیستی است که امروز کل جهان را در می‌نوردد، از جمله جوامع اسلامی را به میزانی که پیرو به نجات پرستی اسلامی هستند. 475. پس تنها راه نجات از سلطه مافیایی صهیونیسم اقتصادی فرهنگی توبه از نجات پرستی در لباس دین است و دین نجات پرستانه، زیرا بنی اسرائیل کهنه‌ترین و لذا حرفه‌ای‌ترین مذهب نجات پرستی است با همه فراورده‌های علمی و فلسفی و هنری و اقتصادی و بانکی و رسانه‌ای و تکنولوژیکی. 476. و اما سر مادین پرستی در بشر چیست؟ این پرستش در خود زن که امری نفسانی و همان خودپرستی جنسی اوست، ولی در مرد از کجاست؟ 477. این امری بدیهی و تجربی است که کفر و ایمان آدمی نهایتاً در عرصه ازدواجش تعیین و تکلیف می شود، چه بسا مؤمنانی که پس از ازدواج کافری حربی شدند، و چه بسا کافرانی که پس از ازدواج ایمان آوردند، که البته از نوع دومش بسیار اندک است و این از جادوی عورت است. 478. می دانیم که زن در خلقت ازلی و نیز خلقت و هویت دنیویش از آدم و باطن اوست و نیز آخرین مخلوق خداست، پس کاملترین مخلوق هم هست، همانطور که همچون خدا آفریننده و خلاق است که کارگاه این خلاقیتش هم رحم و عورت اوست، ولذا خود را رقیب خدا و خدا را هووی خودش می داند، ولذا خصم ایمان مردش می باشد. 479. پس نجات پرستی همان زن پرستی به عنوان خالق است، یعنی تبدیل دین خدا به مذاهب نجات پرستی همان جایگزین کردن خدا و عورت زن است که محل تولید مثل بشر است. آنان که مادینگی را می پرستند مرید شیطان هستند. قرآن. 480. این که قرآن کریم می فرماید که اکثر مردمان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند، یعنی فوراً خدا را تبدیل به خود می کنند و خود را به جای خدا می پرستند. مشرکان کسانی هستند که هوای نفس خود را به جای خدا می پرستند. این همان واقعه منی کردن دین است و از آنجا که منیت و خودیت آدمی اساساً از نژاد اوست، پس منی کردن دین و خدا همان نژاد پرستانه کردن آن است و عورتی ساختن آن. عجبا که منی کردن عین منی کردن است و تفاوتش در یک خط زیر و زبر است، مثل نژاد و بزاد. این همان تبدیل ایمان به شرک است. در این معنا بسیار بیندیش تا ببینی که در جریان چه عمل کرده روانی است که ارزش ها و ایمان ها در آدمی واژگون می شوند و انسان را واژگون می سازند و شیطانی، و این یعنی حقایق بالاتنه ای را تبدیل به امور پایین تنه ای کردن، یعنی بالا را پایین آوردن و لذا پایین را بالا بردن. واژگونی، کافران جمله واژگونه اند. 481. اگر اطاعت بعد از ایمان نباشد، شرک و واژگونی و خودپرستی و نژاد پرستی اجتناب ناپذیر است و کل روح ایمان در پایین تن سقوط می کند و فرد را یک عورت پرست دیوانه می سازد در غایت خودپرستیش. پدیده هایی مثل ابن ملجم و قطامه در تاریخ صدر اسلام اسطوره و اسوه این سقوط و واژگونی هستند، و اینکه بسیاری از اصحاب کبار پیامبر پس از ایشان به جستجوی برپایی خلافت های خانوادگی و نژادی برآمدند و جنایت ها نمودند، مثل بنی امیه و بنی زبیر و بنی بقاس و بنی عباس و امثال هم، و فقط بنی هاشم و آل علی بودند که به این کار بر نیامدند، با اینکه وصی رسمی پیامبر و ولی منصوب خدا بودند و حکومت علی هم به جبر بر ایشان تحمیل شد و همانهایی که به التماس از ایشان خواستند تا خلافت را بپذیرد با او جنگیدند و شهیدش ساختند. 482. بدان که خودپرستی به سمت عورت پرستی می رود و در آنجا سقوط می کند و از خود جز عورت نمی ماند، چرا که خودپرستی اساره نژاد پرستی و هویت نژادی و حیات و هستی زائیده شده از عورت است، پس کمالش هم باید به پرستش خود عورت برسد که می رسد، که در نقطه مقابل حیات و هستی نژادی قرار دارد. این است که خداپرستی و نژادپرستی در نقطه مقابل یکدیگرند و نژادپرستی به پرستش شیطان می‌رسد که دشمن مقام خلافت اللهی انسان است، یعنی دشمن هویت نژادی انسان، زیرا شیطان تا قبل از دمیده شدن روح در آدم و مقام خلافت او با او هیچ مشکل و کاری نداشت. 483. منی کردن امور و بلهوسی در آغاز کار واقعی بسیار لذیذ و رضایت بخشی به نظر می آید، ولی به تدریج فرد اراده اش را از دست می دهد و کار به جایی می رسد که در ابتدایی ترین ضروریات زندگی بی اراده است و اراده اش در تصرف شیطان است. 484. بدانی که همه حقایق و معارف توحیدی یک نوع جعلی و شیطانی هم دارند که ابلیس برای کافران و منافقان و مشرکان جعل کرده و با آنان القا نموده است. مثلا مقیم در اکنونیت و اصائه بودن و حیات فی البدایه الهی در مخلصین برای کافران و منافقان مترادف با بلهوسی فل بدائه و دمدمی مزاجی است و این را آن میپندارند، و یا بی حیایی و وقاحت را صداقت میپندارند و ظلم و تجاوز و زورگویی را شجاعت میخوانند و الی آخر، و این همان جریان خود واژگون سازی است به واسطه دین و معارف توحیدی. 485. پیامبر اسلام صلی الله وقتی با خدیجه علیه السلام ازدواج کرد، تبدیل به ثروتمندترین مرد حجاز شد و هنگامی که خدیجه از دنیا می رفت، تبدیل به فقیرترین مرد حجاز شد و خدیجه از فرط ضعف و گرسنگی جان سپرد. یعنی کل آن ثروت افسانه‌ای خرج آزادی بردگان و قیامش شد و آنگاه که خودش از دنیا می رفت تنها ویژگی منحصر به فرد خودش را فقر نامید که به واسطه‌اش بر همه سروری دارد و نه به واسطه رسالتش. این دین خود براندازی نژادی است. این است که پان عربیسم اسلامی تبدیل به بزرگترین سرطان جهان اسلام شده است و در همسایگی صهیونیسم بزرگترین جهنم تاریخ زمین را برپا نموده است که به لحاظ تاریخی جنگ بین نژاد اسحاق و اسماعیل است. پس این یک جنگ تمام عیار نژادی و خانوادگی در بطن قوم سامی است که کل جهان را به دور خود بسیج نموده و همه نژاد پرستان روی زمین مشغول جنگ این دو نژاد پرست ترین اقوام تاریخ شدند. پس این جنگ نه تنها هیچ ربطی به جنگ بین اسلام و یهود ندارد که اتفاقا محصول دو نژاد پرستی در لباس اسلام و یهود است که اسلام و یهود را وارونه ساخته است و این جهنم آن وارونگی دین خداست. پس پر واضح است که فقط اتحاد اسلام و یهود و مسیحیت حقیقی می تواند بنیاد این جهنم نژاد پرستی را برکند و بشریت را نجات بخشد و این اتحاد جز از دست شیعیان حقیقی بر نمی آید که تنها مذهب زندگی ضد نژاد پرستی بر روی زمین است و تشیع ایرانی که تنها تشیع غیر عربی در جهان است اگر بر حقیقت توحیدی دین خود بیدار و عارف شود قادر به این رسالت جهانی و نجات بشریت خواهد بود به شرط آنکه همه آفتها و شرک‌های عقیدتی و فرهنگی و عبادی را از جان خود بزداید، یعنی هم از هویت خیش عرب زدائی کند و هم غرب زدائی و هم ایرانیت زدائی. زیرا شیعه حقیقی ملت و نژاد ندارد و بلکه کل بشریت را نژاد و ملت خود می داند و این بدان معنا نیست که دست از کشور و ملت خود بشوید، بلکه کشور و ملت خود را جهانی سازد و همه را امت محمدی ببیند و مشمول رحمتش. و برای رسیدن به این هدف نخست بایستی لکه ننگ عرب زدگی و غرب زدگی و ملیت پرستی را از جان خود پاک کند که این سه آفت و مرض عظیمی است که از آن در حال جان کندنیم و مردم ما را سه شقه کرده است و به جان هم انداخته است. اگر نیکو بنگرید همه نفاق‌ها و شقاق‌های این دهه‌های اخیر بر سر این سه طاعون بوده است، ستاون نژاد، و این است تنها راه احیای ایمان اسلامی شیعی و برپایی ایدئولوژی قدیر و وحدت وجود عملی. 486. شاید شما هم از ما بپرسید و اشکال بگیرید که چرا هر موضوعی را که مورد بحث و مکاشفه قرار می دهیم آخرش سر از زندگی خانوادگی و زناشویی در می آورد. پس می خواهید سر از ثریا و کهکشانها در آورد؟ اتفاقا ما اگر کیهان شناسی هم پیشه کنیم آخر به بحث آدم و حوا می رسیم، یعنی به خود انسان می رسیم، زیرا هدف از طرح هر مسئله ای فهم برتری از انسان، جهت حل مشکلی از او و راهی برای رشد و تعالی اوست و این دال بر حق آفرینش جهان است، زیرا خدا هم کل جهان را برای انسان آفریده است. پس برای درک حقیقت هر چیزی اگر به انسان نرسیم گمراه شده ایم و به نتیجه این موهوم دست یافته ایم. و غایت کمال هر مسئله ای البته خداوند است، ولی ما به انسان می رسیم و انسان کامل، زیرا خدایی جز در انسان کامل شناخته و پرستیده نمی شود و این مذهب اصالت انسان است که هستی شناسی امامیه جز این نیست. زیرا در الهیات شیعی خدای منهای انسان وجود ندارد و اگر وجود یابد بی تردید خدای ابلیس و بلکه خود ابلیس است به نام ایده خدا و خدای ایدئال. زیرا تمام تلاش و ترفند ابلیس این است که حساب خدا و خداپرستی را از آدم جدا کند و بگوید به جای سجده بر آدم 100,000 سال فقط بلا وقف خدا را سجده می کنم. خدا هم فرمود برو به درک. 487 نیاز موجود در رابطه زن و مرد همان نیاز بین وجود و عدم است به طور متقابل، یعنی هر کسی خود عدم است در قبال همسرش که مظهر وجود است. زن ظهور باطن مرد است، یعنی ظهور وجود است ولی فاقد خانه وجود، و لذا بدون مرد احساس عدم دارد و فقط تحت شعاع نگاه مرد احساس وجود می کند اگر ولایت مردش را پذیرا شده باشد و او را به همسری قبول کرده باشد. و مرد هم وجود دان است به معنای وجود شناس و خانه وجود، که تا زنش را در خود نیابد احساس وجود نمی کند و این شرط پذیرش ولایت و مسئولیت زندگی و عصمت زن است و غیرتش نسبت به او. و زن هم این غیرت مردش را با دل و جان پذیرا باشد، نه اینکه با آن جدال کند. این منشأ و زمینه ی حداقل ایمان فطری است که با ازدواج احیا و آغاز می گردد، که ولایت، مسئولیت، غیرت و عصمت از ارکان اصلی آن است. این است که رسول خدا ازدواج را نیمی از دین و اصل سنت خود خوانده است. 488 یعنی کم و کیف رابطه زناشویی از مهمترین عوامل تکوین و تکامل کفر یا ایمان در زندگی است، یعنی میزان صدق و وفا و عصمت و حجاب و غیرت و ولایت و مسئولیت و ادب و انجام وظیفه در رابطه زناشویی همان میزان پیدایش و تکامل ایمان است و نیز میزان ریا و دروغ و مکر و بی‌عفتی و بدبینی و وظیفه نشناسی و هرزگی و بی‌ادبی و بی‌مسئولیتی و بی‌غیرتی در رابطه هم کارگاه رشد و تکامل کفر در طرفین است که سرنوشت هویت دین و دنیای هر دو را می سازد. خوشبختی و بدبختی چیزی جز ایمان و کفر هر کسی نیست که اجر یا جزای عملکرد زناشویی است. دلی که ایمان آورده خوشبخت شده است و دل کافر هم جز بدبختی نمی شناسد. به زبان ساده تر، مؤمنان خود را خوشبخت می دانند و کافران هم خود را بدبخت می دانند در نزد خودشان. 489 آن که بخواهد در دین و با دین زندگی کند ولی اهل معرفت نباشد، ابتلای به خرافات اجتناب ناپذیر است که همان ابتلای به اجنه و شیاطین است. در حالی که کافران بیریا از این ابتلا مسون می باشند، زیرا پشت به عالم غیب هستند. یعنی فقط دین بدون معرفت در معرض شرارت‌های غیبی قرار دارد، چرا که دین به معنای حیات اخروی در دنیاست. و آدمی در قلمرو غیب بدون عرفان بدون شک اسیر اجنه و شیاطین می شود و این امر در آخر الزمان که عرصه تقریب و اتحاد عوالم است 1,000 چندان شدیدتر است. یعنی نیاز بشر امروز در قلمرو دین به عرفان و علوم دینی امری حیاتی است. جن زدگی و شیطان پرستی اهالی مذهب در عصر جدید در سراسر دنیا قوغا می کند که به صورت انواع خرافات خودنمایی کرده است. 490 در یک کلام، ایمان محصول تقوا و از خودگذشتگی و اجتناب از بلهوسی است، چرا که اگر ایمان نور وجود خدا در انسان است، این نور وجود حاصل گذشتن از خود است. زیرا عالم وجود مخلوق از خودگذشتگی خداست، پس انسان از خودگذشته و با تقوا به وجود خدا ملحق می شود و در حریم امن الهی قرار می گیرد و از این حریم عقل و محبت و معرفت و شجاعت و صداقت و سخاوت و همه ارزش های الهی رخ می نماید. 491 ایمان نور وحدت وجود در انسان است و راز امنیت و عزت و آرامش و عظمت ناشی از ایمان هم از این وحدت با وجود خدا در جهان و جهانیان است. 492 و این وحدت وجود از ایدئولوژی ابراهیم خلیل علیه السلام تا محمد مصطفی صلی الله به کمال رسید و برای نخستین بار از وجود علی مرتضی در قدیر رخ نمود و تا ابد جاری شد. پدران به پسران و حاضران به غایبان برسانند این پیام را تا روز قیامت کبرا. خطبه قدیریه و این ایمان کامل است و ایمان نهایی انسان در جهان. 493 و این ایمان کامل را ما تحت عنوان دوست دوست تبیین کرده ایم، به این معنا که هر که خدای را دوست دارد بایستی دوستش را هم دوست بدارد، وگرنه به دوستی با خداوند نمی رسد. و این دوستی البته در سلسله مراتب ولایت و ایمان جاری شد، نخست در بیعت با علی علیه السلام و سپس بیعت و پیوند اخوت بین سایر مؤمنان تحت ولایت علی علیه السلام. این است که برای علی علیه السلام محمد صلی الله دوست دوست بود و برای سلمان علی دوست دوست بود و برای ابوذر هم سلمان دوست دوست بود و الی آخر. و این بنیاد خانواده ایمانی و نژادی است در نقطه مقابل خانواده نژادی که خانواده کفر است. پس آل محمد و آل علی آل ایمانی و نژادی است، نه آل نژاد هاشمی و فاطمی و امثالهم. وگرنه چه ایرادی بر بنی اسرائیل و صهیونیسم وارد است. 494 پس در قلمرو روابط بشری ایمان حاصل پیوند دینی دنیوی با مؤمنان غیر نژادی است، پیوندی تمام عیار و جامع، همچون یک خانواده تحت ولایت امامی زنده که حیات زنده ولایت علی علیه السلام و علیین است. 495 و نیز این که روابط غیر نژادی مؤمنان و حیات و خانواده ایمانی قلمرو به لقاء الله است و حضور خدا و رحمت محمدی. و ایمان به این حقیقت که حق قدیر و کمال ایمان است که این کمال به مثابه کمال رحمت خداست بر بشر از منظر نگاه و معراج محمدی. ولذا ایمان محمدی و رحمتش که برای نخستین بار در علی علیه السلام به تمام و کمال متبلور و متجلی شد و در معراج شهود گردید و این امر به بشریت ابلاغ شد تا اهل چنین ایمانی باشند که رحمت مطلقی خدا بر بشر است. 496 همانطور که در آثار قبلی نشان داده ایم، حقیقت رحمت محمدی بر عالمیان حاصل دیدار انسانی خدا و لقای خدایی انسانی است که جمال خدا را در جمال بشری رؤیت نموده است. و چه رحمتی برتر از این بر بشریت؟ و علی هم اولین انسانی بود که مشمول این رحمت مطلقه شد. ولذا کل این رحمت پس از رسول خدا در علی علیه السلام به ودیعه نهاده شد و علیین. و این است معنای ولایت و امامت در اسلام. و باور به این حق به مثابه کمال باورهاست و اکمل ایمانها و ایمنترین و الهیترین و رحمانیترین ایمانها و نیز انسانیترین ایمانها. ایمانی که این ایمان انسان به خیشتن است در اوج ایمانش به خدا و رحمت مطلقش. 497 به زبان دیگر تشیع یا امامیه مذهب دوست دوست است و لذا سریع ترین و کوتاه ترین راه رسیدن به خدا و لقاء الله است و لذا فقط عرفای شیعه به لقاء الله رسیدند. ولی عرفای سنی مذهب تازه به یک امام و علیین رسیدند، مثل مولانا که در کمالش به شمس رسید. ولی بایزید که یک شیعه است به خود خدا و لقاء الله رسید. پس شیعه آخرین و کاملترین مذهب است و اکمل ایمان ها. این است که علی علیه السلام می فرماید صراط المستقیم ما هستیم، پس منکر دوست دوست منکر خود دوست است، یعنی کافر، و این سر الاسرار ایمان است. پس شعار فقط خدا جز برای انسان کامل کفر است و قدیر مذهب دوست دوست است. 498. در واقع آنان که از راه شریعت و عبادت و ریاضت و مراقبه مادام العمر در جستجوی خالصانه خدا بودند به امام رسیدند، ولی آنان که در جستجوی شناخت امام بودند به خدا رسیدند، یعنی عابدان به امام میرسند و مریدان به خدا، یعنی دوست پرستان در غایت سلوکشان به امام میرسند، ولی پرستندگان و مریدان دوست دوست یا امام به خدا میرسند. از این منظر است که بایستی مذهب شیعه را مذهب عشق نامید و دین اسلام را آداب عشق ورزی خواند و قرآن را هم کتاب عشق. 499. ولی رسول اکرم صلی الله فرموده که انجام شریعت به تمام و کمال بدون داشتن امام حی و ولایتش به نفاق می انجامد که اشد کفر است. پس در آخر الزمان ایمانی جز ایمان به امامی زنده به عنوان تنها و تنها مظهر اراده و دست و چشم و جمال و کمال و کلام و رحمت خدا ممکن نیست. 500. علاوه بر ابعاد اعتقادی، جنبه‌های عقلانی و تجربی و روانشناختی این حق را در سایر آثارمان به تفصیل نشان داده‌ایم. این حقیقت را پدران به پسران و حاضران به غایبان و دانایان به نادانان برسانند تا پایان جهان، که خدایی جز در وجود امامی زنده به عنوان پیر طریقت شناخته و پرستیده نمی شود. پس ایمان و اعتماد و محبت به او همان ایمان و اعتماد و محبت به خداست و سوء ظن و تهمت و شقاوت به او عین عداوت با خداست و تعهد به او همان تعهد به خداست و الی آخر. نه خدایی غیر از این هست و نه ایمانی غیر از این حاصل می آید. این پیام قدیر است.